صدها نفر از جمله ده ها فعالان مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. آرز و رمزی وزیر بیکوفار روزی 29 ایولی سال روان در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه‌های نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال‌های مقامات درباره نارامی‌های بدخشان پاسخ دهند. اما صبرینا آتمبیکوف همسر آرز وزیر بیکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه‌سازی است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال در روز کشایش رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر اعلام کرد که درآمدهای آن به طور بی‌سابقه به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. مراسم کشایش این مسابقه شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت برگزار شد. دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 2-0 شکست خورد. این اولین جام جهانی فوتبال در تاریخ یک کشور عربی و اسلامی است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. فیفا می‌گوید درآمد نسبت به دوره قبلی جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش این درآمد نتیجه قراردادهای تجارتی با شرکت‌های گاز و نفت، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی قطر میزبان این دوره مسابقه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که بیشتر قراردادهای پخش این دوره از جام جهانی نیز 11 سال پیش در زمان رهبری زیب بلاتر بر فیفا امضا شد. آقای بلاتر در روزهای گذشته چند بار از اینکه در دوره ریاست او قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شد، ابراز تأسف کرد و خود را نیز شریک این اشتباه نامید. در این میان میزبانی قطر در جام جهانی با فرصت برای تقویت همدلی میان سران کشورهای منطقه تبدیل شده است. به نوشته خبرگزاری ریتز، در یک نمایش همبستگی میان کشورهای عربی منطقه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر در مراسم کشایش جام جهانی 2022 در قطر در پهلوی امیر این کشور حضور یافتند. عربستان سعودی در یک دهه اخیر رابطه های پرتنش با قطر داشت و شماری از کشورهای منطقه از جمله مصر، بحرین و امارات متحده عرب در حمایت از ریاض علیه قطر موضع گرفته بودند. در این مراسم پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دست داد. این دو کشور از چند سال به این طرف با هم رابطه های سرد داشتند. در این مراسم همچنین پادشاه اردن ملک عبدالله و رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطین محمود عباس نیز حضور یافتند. در این میان دفاع جان اینفانتینو رئیس فیفا از قطر به عنوان میزبان شایسته برای مسابقات این دوره جام جهانی فوتبال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. او که خود در یک سال گذشته جای زندگی شخصی‌اش را به قطر انتقال داده است، روز شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که رقابت‌های این دوره بهترین جام جهانی خواهد بود و قطر کاملاً آماده میزبانی است. پرزیدنت فیفا روز 19 نوامبر درباره تصمیم دولت قطر آید به منع نوشیدن شراب در میدان ها گفت در یک روز 3 ساعت به پیو هم روزتان می گذرد و افزود چون این قاعده ها در فرانسه، اسپانیا و شاتلند هم عمل می کنند. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال می باشد اعلان کرد که فروش پیو در جریان بازی منع می شود و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبری ناخوشایند بود. یعنی اینفانتینو همچنین گفت درس‌های اخلاقی اروپایی‌ها تنها خودنمایی و ریاکاری است و با عنوان کسی که اروپایی است بیان داشت که اروپا در 3000 سال اخیر مرتکب چنان اشتباهات شده است که 3000 سال دیگر باید به خاطر آنها عذرخواهی کند. با گزارش خبرگزاری ها پیش بینی شده است که 1 میلیون مخلص برای تماشای این بازی ها به قطر سفر کنند. قطر برای تامین امنیت کشور در دوره مسابقات بیش از 50000 تن را استخدام کرده است. اما با ادعای برخی رسانه های منطقه، مزد برخی از این کارمندان حدود 1 دلار در ساعت است. بازی های نهایی قهرمانی جهان سال 2022، 18 دکبر در ورزشگاه ملی لوسیل که دارای 80000 جایگاه برای تماشابینان است، برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
تاجیکستان میخواهد هر سال نه کمتر از یک بار با نظامیان چین مشق ضد تروریستی برگزار کند. متن سازشنامه در این باره تهیه شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. طبق قرار رئیس جمهور امامعلی رحمان از 25 اکتبر امسال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه دار شده است سازشنامه را از نام حکومت با جانب چین قبول کند. در متن سازشنامه گفته می شود رزمایش ها به خاطر تکمیل مهارت مبارزه با تروریسم از روی همکاری دایر خواهد شد. بنابر متن سازشنامه که رادیوی آزادی روز 21 نویبر دسترس کرد، تاجیکستان و چین هر سال نه کمتر از یک بار رزمایش ضد تروریستی دایر خواهند کرد. کشور میزبان برای افسران و سربازان و اسلحه و تجهیزات، نقلیات جانب مهمان، شرایط درآمدن به کشور و حرکت در مسیر معین شده را باید فراهم بیاورد. باری اول نیست که تاجیکستان و چین رزمایش های حربی می گذارونند. پیشتر نیروهای نظامی تاجیکستان در بدخشان و در تمرینگاه وزارت کارهای داخلی در دره رومیت با نظامیان چین مشق های مشترک دایر کرده بودند. با امضای سازشنامه تاجیکستان نیت دارد که این گونه رزمایش های دو جانبه به طور منظم و هر سال دایر شوند. تا کنون چین در تاجیکستان بیشتر هدفهای اقتصادیش را پیگیری میکرد و برای تامین صنعتش به بخش استخراج معدن سرمایه گذاری میکرد. در این اواخر دوشنبه و پکین روابط خود را در عرصه نظامی نیز گسترش دادند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست سال 2019 نوشت که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پستگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. دوشنبه وجود پایگاه نظامی چین را در قلمروش رد میکند. در عین زمان میگوید چین با درخواست تاجیکستان در وخان ایشکاشیم یک پایگاه میسازد که در آن نیروهای وزارت کارهای داخلی جایگیر خواهند شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
جام جهانی فوتبال در قطر که 20 نوامبر آغاز یافت تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه باری چهارم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. جام جهانی فوتبال در قطر با بازی میزبانان با تیم اکوادور آغاز یافت. این بازی گروه آ که شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت شهر الهور بعد مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید با پیروزی منتخب اکوادور با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. کپیتان یا سرتیم اکوادور انر والنسیا در دقیقه 16 توبرا از پینالتی یا جریمه 11 متری به دروازه میزبانان وارد نموده حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه والنسیا توب دوم را با ضربه سر از جریمه گاه به هدف رساند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می گیرند به دور هشتک نهایی راه می یابند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یکی به دسته دوست داشته خود مخلصی می کند. یکی از آنها زویر بابایف بر رادیوی آزادی گفت:
من به دسته پرتغال مخلص هستم و می خواهم که این دسته به پیروزی نائل شود.
سلیمان بابا کلانوف مربی معروف فوتبال می گوید:
من فکر میکنم که گلنده چمپیون می شود.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دکبر دایر می‌گردد. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. مسابقات با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان منطقه افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در همه 4 بازیش پیروز شد. منتخب تاجیکستان با دسته های ترکمنستان با حساب 9-0، ازبکستان با حساب 4-0، ایران با حساب 2-0 و افغانستان با حساب 6-0 غالب شد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را صاحب شد. دسته غالب با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. 3 دسته ایران، ازبکستان و افغانستان 6 امتیازی گرفتند. اما با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها مقام دوم و مدال های نقره نصیب تیم ایران گردید. مدال های برنجی به دسته ازبکستان سپرده شد. و خبری آخرین، باشگاه فوتزال سورو کمپانیای دوشنبه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف بار 4 در تاریخ خود به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. 19 نوامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه بازی سوم سلسله نهایی سوپر لیگ تاجیکستان برگزار شد که در آن سورو کمپانیا به دسته استقلال دوشنبه با حساب 4-3 غالب آمد. مدال های نقره سوپر لیگ تاجیکستان 2022 را باشگاه استقلال دوشنبه و مدال های برنجی را تیم استرافشن شهری استرافشن به دست آوردند.
بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستند اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته با صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار سه شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبر مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبر مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفاً میگفتید که کار رو از چه شروع کردید؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان دو ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگه ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکو نداشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمامی سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما؟ کاری ما شروع شد از کشاده شویش. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راه هست، یک پول هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پول هست. شما میدونید که ما زیاده از 100 سال هست که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی همین، و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشینی رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ عزلخانوف اشتراک کردن، یعنی خاص سفر کردن به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد، این سرفراز گردانیدن چند فعالان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و چهار صاحبکاری یعنی تاجیک تباران قزاقستان از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانیده شدند.
خب میده که در زندگی هر روزه مثلا مردم تاجیک توانان قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی ما نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلی های اجتماعی، مشکلی های اقتصادی، مشکلی های سیاسی، این چیزها را به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله را بله با وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی را رساندگی هستیم و این مشکلی را من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سالهای قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم کش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سالهای گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازت نامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تاسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله ده خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفری رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکانی یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودن و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و چیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلبات بیم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی ها پیدا شدن و ما حضور میخواییم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست در مکتب‌های تاجیکان که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب های نو شاعرها و نویسنده ها نویستگی هستند و می خواهیم که این کتاب های نو، یعنی این از این شاعران، از این نویسنده ها تامین کرده شود تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب ها استفاده برند و خونند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند، یعنی یک نفر یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم میکند، ولی وقتی میرود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله رو با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد، اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی از صنف اول وقتی میخونیم، ما روسیگا ما درهای ما خیلی بوز میشد، خیلی که میگن یک زبان دانی یک خلق دانی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شده گی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دانیم، یعنی زبانی دولتی رو دانیم، میتوانیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم، یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شده گی است. برای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دانیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی دانیم، زبان روسی رو دانیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خوانند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم، مکتب های تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند که زیاد باشند همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتا رو زیاد شده ایستاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوتا رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان، یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی به غیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، اونها را ما هیچگاه جدا نکردیم، دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کارون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده هم میرسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی هایی میشود که مثلا بیمار میشوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز دوستاد میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من، بعضی اولیایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قیمتر است، یعنی از جهت اقتصادی برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالات هم بسیار شدگی است و غیر از این چیزا هم ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکل ها میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون گرفتن نمیتونند و خیلی یعنی بسیارش یعنی